أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کنم به منظر شما، بحث ما بعد از این که اقسام اراضی رو مطرح کردیم و رسیدیم به موضوع مسئله اراضی مفتوحتون انوطن و معلوم کردیم که جایگاه این اراضی مفتوحتون انوط در تقسیمات اراضی در فقه شیعه چگونه است، شروع کردیم در بیان حکم اراضی مفتوحتون انوط. نسبت به این اراضی عرض به محضر با سعادت شما، خب توضیحاتی داده شد و شیخ هم نظر خودشون رو که نسبت به خود ارض ما حق الاولویه داریم و نسبت به امارات مصنوعه در ارض حق مالکیت داریم و عند البيع و شراء ما میتونیم خدمت شما عرض کنم اون در واقع امارت و آبادی که در زمین ایجاد کردیم رو معامله کنیم و در ازای او منفعتی رو اکتساب کنیم، مالی رو اکتساب کنیم، این اشکالی نداره، لکن خود ارز قابل معامله نیست. روایاتی هم براش آوردن. حالا از اینجا میخوان وارد عبارات فقها بشن و نشون بدن که در عبارات فقها برای این مسئله حدوداً تقریباً 4 قول وجود داره عزیزان، 4 مطلب و 4 نظر وجود داره در عبارات فقها. برای این که من بتونم اون 4 نظر رو بخونم و در عبارت توضیح بدم، من از بیرون 2-3 مقدمه رو ذکر میکنم که بعد بتونیم عبارات ببینیم که بر اساس این مقدمات ببینیم عبارات چه چیزهایی رو بیان میکنن و در هر نظریه از هر فقیهی کدوم یکی از ارکان این نکات وجود داره. نکته اول عزیزان، نکته اول این که اراضی مفتوحتون عن و ملک امامه، ملک مسلمینه، ملک عامت المسلمینه و باید هم در واقع منافع ارض در مصالح عامه مسلمین مصرف بشه، حتی حاکم هم نمیتونه در مصالح شخصی مصرفش کنه. این جزء مسلمات، نکته اول. نکته دوم این که این اگر شارع یا حاکم به کسی اذن نده و او تصرف من عندی در این عرض کنه، این تصرف باطله. اینم داشته باشی. اما فرض ما اینه که ما روایات خوندیم، حضرت گفتن که منافعش برداره، مرسله حماد خوندیم، روایت ابی برده خوندیم، اذنی داده شد در تصرف و این منافعی که در ارض ایجاد میشه ملک این شخصه. حالا با توجه به این صحنه دقت بفرمایید، چند تا حرف پیش فقها هست. عنایت، حرف اول این که بگیم آقا ما مالک منافعی هستیم که در زمین ایجاد کردیم، فقط نسبت به ارض هیچ حقی نداریم. این یه مطلب. مطلب دوم این که بگیم بابا ما نسبت به ارض بالاخره یه حق اولویتی که داریم. فرض کنید که این ارض الان مثل چشمه است، چشمه چجور تو انفاله مباحل شیعه است. حالا من از سبق الى مکان فهو اولابه، من زودتر رسیدم از اینجا استفاده کنم، مثل حق التحجیر. آقا من این زمین مواد بود میخواستم احیاش کنم، من هنوز احیاش نکردم مالک بشم، اما من زودتر رسیدم که اینو احیا کنم، حق اولویت دارم. پس نسبت به استفاده از ارض حق اولویت شاید بشه قائل شد. اینم نکته دوم. ببینید اول نسبت به عمارتی بود که بر زمین ساخته شد، اون مالکم، خودم هزینش کردم، اما نسبت به ارض هیچ حقی ندارم. حالا میگم نه، یه حق اولویتی ممکنه قابل تصویر باشه. اینم دو. حالا نکته سوم، ما تو فقه یه جاهایی مباحثی داشتیم که ما یملک اگر منظم بشه به ما لا یملک، طبعا لما یملک غیر ما یملک هم انتقال ملک اتفاق بیفته درش. یادتونه حتی در اعیان نجس هم گاهی این مطلب در شرح لمعه هم خوندی، در مکاسب محرمه هم از علامه خوندید که مثلا اگر این لحم میته منظم بشه به لحم مزکا مجموعش با هم معامله بشه، بعد اینجا مالا یملک میته است به انضمام ما یملک انتقال ملکش اتفاق بیفته، بهش میگن ملکیت تبعی. خب اینجا یک مطلب سومی به وجود آمد. آقا چرا ما نگیم که این ارض به تبع امارت ملکش منتقل شده، یا حداقل به تبع امارت حق اولویتش منتقل شده؟ پس ملک مسئله تبعیت در انتقال ملک یا حق، اینم نکته سوم عبارات. اینم نکته چهارم هم مسئله فرق بین زمان حضور و زمان غیبته. در بعضی از روایات در زمان غیبت یه فسحتی برای شیعه قرار داده شد. آیا ببینیم اون فسحت و وسعت میتونه عرض مفتوحت العنبه رو هم بگیره، که بگیم عرض مفتوحت العنبه هم فعلا در زمان غیبت شما عمارتش که مالکی منتقل میکنی، عرض هم به تبع بره به ملک غیر تا امام بیاد، که از اون روایت این برمیاد که شما فعلا مالکی اما آماده باش که اگر امام ازت خواست تحویلش بدی به امام، که روایتی که دیروز درسی خوندیم. پس اینم نکته چهارم. پس یک نکته مسئله ملکیت عمارتی که به ید المباشر ایجاد شده، نکته دوم حق اولویت، نکته سوم ملکیت تبع انتقال ملکیت تبعا یا انتقال حق اولویت تبعا، مثل زمیم شدن بیع ما لا یملک به بیع ما یملک. نکته چهارم تفکیک بین زمان غیبت و حضور. چهار قول از این انظار تشکیل شدن. حالا با این نگاه بریم عبارت رو بخونیم ببینیم عبارت چه چیزهایی رو در بر داره. اولین عبارت رو شیخ اعظم از مبسوط شیخ طوسی، تقریبا هم زمان رو در نقل اقوال شیخ رعایت می فرماید. شیخ طوسی متوفای 460 اعلی الله مقامه الشریف، لکن نه. خب ببینید شیخ نظر خودش رو گفت، مقامل عبارتی لکن نه استدراک. نظر خود شیخ چی شد؟ نعم. شیخ گفت بایع حق اولویت داره نسبت به زمین، مالک است نسبت به احداث آثار و منافع. نسبت به منافع میتونه انتقال به غیر بده، اشکالی نداره، اما نسبت به زمین مالکیتی نداره. حالا این نظر مختار ما شد، لکن نظاهر عبارت المبسود استدراک کنیم. اطلاق المنع عن التصرف فی الاراضی، مبسود گفته ابدا من تفصیل نمیدم، کلا تصرف ممنوع. قال لا يجوز التصرف فیها، در اراضی مفتوحتون عنبه به بیع ولا شراء ولا هبه ولا معاوضه. دوستان این عبارت مطلقه بلکه مهمله، یعنی نمیگه تصرف یعنی نسبت به منافع یا نسبت به خود ارض. و لا یصح، اینجا دیگه تصریح میکنه، لا یصح ان یبنی، حق نه صحیح نیست بنا کند، دورن دور جمع دار، خانه ها، منازل، مساجد، سقایات، چشمه آب، محل آبشخور حیوانات مثلا، بلا غیر ذلک من انواع التصرف. چرا؟ وصف مشعره به علته، تمام این تصرفاتی که این تصرف الذی یتبع الملک، شما باید در ملک خودت این تصرف کنی. پس شما مع علمی که به این که این ارز مال تو نیست تصرف کردی، پوچ و باطله، سحته، متا فعل شیئا من ذلک کان تصرف باطله، درست شد؟ و هو علی حکم الاصل، نسخه اصل اینه، و هو باق علی حکم الاصل. اصل یعنی چی؟ یعنی خود ارز، نه اصل یعنی اصل عملی، اصل یعنی ارز، ارز مفتوحه العنبه ملک مسلمینه دیگه، پس تصرفم ملحق به ملک مسلمینه، علی حکم الاصل، باق علی حکم الاصل، تابع زمینه. چرا؟ چرا آقا این اقدام علی الضرر؟ تعلیلش بگو، متا فعله داره همین رو توضیح میده، قاعده اقدام، تو میدونستی ملک تو نیست، فلمازا اقدمت علی احداث المنافع فی الارض التی لا تکون انت مالک لهذا الارض، برای چی اومدی تو زمین ایجاد کردی این تصرفات رو؟ پس این تصرفات باطله، بشکن قاعده اقدام، کسی که اقدام علی الضرر کرد دیگه هر کی خبوز خورد پا لرزش هم میشینه. دقت کردید آقا؟ پس شما انگار که چیزی گیرت نیمده.
جناب شیخ میگه آقا میشه یه توجیه برای شیخ طوسی گفت، نمیشه به این اطلاق یه عبارت رو قبول کرد. اقول یمکن حمل کلامه علا صورت عدم الاذن من الامام، ممکنه بگیم شیخ این حرف رو به صورت کلی زده، نمیخوام توش دلالتی اضافه کنیم چون عبارت صریحه، لکن ای بسا این فرع و بنابر این که تو اذن امام نداشتی درش تصرف کردی، لذا تصرفت باطل. امام حاکم شرعه، تو بدون اجازه حاکم شرعه این تصرف کردی در ارضی که مال مسلمینه و به ید الامامه که در مصارف مسلمین صرف بشه، چرا اومدی تصرف کردی؟ پس تصرفه که علم یکون اقدام علی الضرر کردی. حالا این عدم اذن امام غیبت یا حضور؟ بعدا میگیم در غیبت امام مباح کرده، پس منظور حال حضورهی. یک ای احتمال میشه. یه توجیه دیگه هم برای عبارت شیخ طوسی گفت. توجیه چیه؟ میگه شیخ میگه این میخواسته بیاد ساختمون بسازه که بعد به تبع ساختمون مالک زمین بشه، لذا ما از اول داریم جلوشو میگیریم. و یحتمل ارادت و تصرف بالبنا علا وجه الحیازت و التملک، خواسته ساختمون رو بسازه که بگه من مالک زمینم. خب این دوتا توجیه از خودم گفتم، نه از ضمن عبارات شهید. ببینید شهید همین توضیحات داده، قال فی الدروس. دوستان حرف اول تمام، گفتم چهار تا حرف، چهار تا قول میخوایم نقل کنیم، وارد حرف دوم بشیم. قول اول تمام، شیخ طوسی مطلقا تصرف امکان ندارد. حالا ما توجیه کردیم اما عبارت او مطلق بود، مطلقا تصرف امکان ندارد. بریم قول دوم. قال فی الدروس لا يجوز التصرف. از یک منظر اقوال، از یک منظر عبارات فقها رو داریم میخونیم. ببینیم در ما نحن فی شهرتی داریم نداریم، اجماعی داریم نداریم، چقدر داریم، چقدرش اجتهاده. لا يجوز التصرف، قبلا براتون کبرای شیخ رو در کیفیت حجیت اجماعات و شهرات ها توضیح دادم فکر میکنم. لا يجوز التصرف في الارض المفتوحه عن وطن الا باذن الامام. از چه جهت اذن امام؟ شیخ گفت چون این مال مصالح المسلمینه و به ید الامام، امام مسلط بر مصالح المسلمینه، یا حاکمی که اگر اختیاراتش رو داشته باشه، سوا کان بالبیعه، این تصرف بی باشد، وقف باشد، مسجدی بسازه وقف کنه، کاروانسرایی بسازه وقف کنه، او غیره ما، هبه کند به کسی. نعم، خب اذن امام چجور احراز بشه؟ در عصر حضور واضحه. نعم فی حال الغیبته ینفذ ذلک، این تصرفات نافذ است. دوستان ببین شیخ شهید اولم داره مطلق میگه نافذه، یعنی این به بی میتونه زمین رو هم معامله کنه، نه فقط منافع ها. این که انه میخواد بگه امام اجازه داده. و اطلق فی المبسوط، شیخ طوسی در مبسوط مطلق گفت که انه تصرف فیها لا ینفذ. پس آقا شیخ طوسی مطلقا عدم نفوذ تصرفات گفت، من تفصیل میدم بین غیبت و حضور. دوستان نه تفصیل میدم بین منافع و خود ارزها، نه بین غیبت و حضور، اما کلش یه پارچه. در غیبت تو مطلقا چه ارز چه منافع تصرف مجاز، در حضور باید به اذن امام. اینم. و قال ابن ادریس، از ابن ادریس قول سومی به دست اومد. ابن ادریس تفصیل داد، نه بین حضور و غیبت، بین متعلق و تصرف. در منافع که خودت ایجاد کردی تصرف کن، اما در خود ارز هیچکی نمیتونه تصرف کنه. ابن ادریس نزدیک ماه. قال ابن ادریس انما نبیعو، ما میفروشیم و نوقفو، وقف میکنیم، اما چیو؟ تحجیرنا، این محدوده، این کاری که رو زمین انجام دادیم. تحجیر به معنایی که محدوده مشخص کردیم و ساختیم. و بناعنا و تصرفنا، منافعی که توسط من بر زمین ایجاد شد اینا معامله میشه. لا نفس الارض. دوستان این عبارت از چه جهت مطلقه؟ پس نفس ارض نه تبعا لبنا و تصرف منتقل میشه، نه مستقلا منتقل میشه. اصلا نفس ارض باقی علا ملک المسلمینه، ملک احد نیست. انتها. اینم یه قول دیگه در من. پس الان تو عبارت درست تا قول گفته شد، یکی قول شیخ طوسی که عبارتش خوندیم مطلقا نافذ نیست تصرف، یکی قول خود شهید اول در عصر غیبت مطلقا تصرف، مطلقا یعنی چه زمین چه منافع جائز، اما در عصر حضور به اذن امام. قول سوم ابن ادریس گفت تصرف در منافع جائز، در اصل ارض خیر. تمام شد. و قد ینسب الی الدروسه، جناب مفتاح الكرامه اعلی الله مقامه الشریف نسبت داد به دروس التفصیل بین زمان الغیبت و الحضور فیجوز التصرف فی الاول غیبت ولو بالبیع و الوقف لا فی الثانی حضور الا باذن الامام و کذا الى جامع المقاصد. خب شیخ اعظم الان قال فی الدروس و پاراگراف اول آورد که میگه جناب مفتاح الکرامه نسبتت به دروس رو من هم تأیید میکنم، دروس همین رو گفت، اما و کذا الى جامع المقاصد، به جامع المقاصد نسبت دادی اما من قسمت جامع المقاصد شاید ازت نپذیرم و فی نسبت نظرون محل اشکاله، بل ظاهر موافقت هما لفتوا جماعته. خب جناب شهید و جناب جامع المقاصد جور دیگه ای هم مطلب گفتن. دوستان عزیز، محقق ثانی خودش اصلا یه رساله ای داره در اراضی خراجیه مستقلا تو این بحث نوشته. بله، چون هم زمان صفویه بود و حکومت شیعه زمینه پیش اومده بود، محقق کرکی نوشت، لذا مبانی اجتهادی ایشون رو در فقه سیاسی و ولایت فقیه میشه از این رساله استخراج کرد. خب چه گفتن؟ من جواز تصرف فلعز حتی فی زمان الغیبه، نه مطلقاً حتی تو زمین، پچی به احداث الاثار و جواز نقل الارض تبعا للآثار. آقا حرف ابن ادریس نزدن ها که ارزو نمیشه دست زد، بله گفتن ارز هم منتقل میشه اما نه مستقلا، طبعا ملکیت طبعی. فیفعل ذلک بالارض تبعا للآثار، تو منافع ایجاد کردی، ساختمون ساختی، ساختمون رو که میفروشی زمینم میره. یعنی چی؟ یعنی والمعنا انها این ارز مملوکتون مادام الآثار موجوده، ملکیت طبعیه، اما اگر آثار بین رفت دیگه ملکیتی هم نسبت به ارز وجود نداره. البته این حق اولویت نیست، ملکیت، اما ملکیت معبد نیست، ملکیت موقت بهش میگن. ببینید یه بار میگیم حق اولویت استفاده از ارز به تو منتقل شد تبع این ساختمون، تا ساختمون هست حق اولویت داری، یه بار میگیم نه ملکیت ارز به تو منتقل شد تبع این ساختمون، تا این ساختمون هست مالکی، ما دومی رو داریم میگیم، اما تا موقعی که ساختمون هست لذا ملکیت موقته نه معبر. قال فی المسالک شهید ثانی رضوان الله علیه 966 فی شرح قول المحقق، محقق حلی 676 قبل از علامه، محقق چه گفته بود؟ لا یجوز بیعها ولا هبتها ولا وقفها. محقق گفته اصلا نسبت به اراضی خراجی تصرف امکان نداره. شهید ثانی شرح کرد ان المراده، مراد محقق حلی از این عبارت این است که لا یصح ذلک، این تصرفات فی رقبت الارض مستقلتن، تصرف مستقل به هبه و بیع و اجاره وقف در زمین مستقیما نمیشه کرد، اما فعل و ذالک، فعل این تصرفات مثل بیع و هبه و وقف بها به این ارز خراجی اما نه مستقل، تبعا لآثار تصرف، من اول ساختمون ساختم، اول زمین زراعتی درست کردم، بعد باغ درست کردم، بعد زمین زراعتی باغ رو فروختم، ساختمون رو فروختم، فجائزون علی الاقوا، ملک ارض هم تبعاً منتقل میشه. قال بعد این چنین فرمود فاذا باعها بائع مع شیء من هذه الاثار، اگر به تبع این آثار بفروشد دخل فی المبیع علی حسب سبیل تبع، ملکیت تبعی و کذا الوقف، اگر تو ساختمون وقف کردی ارزم وقف میشه به تبع ساختمون و غیر وقف هبه هم اینطوره و یستمر رو ذالکه، این ملکیت البته موقته، ملکیت ادامه دارد مادام شیء من الاثار باقیه، اما اذا ذهبت الاثار اجمع، همه ی آثار که ابین رفتن، انقطع حق المشتری والموقوف علی، حق مشتری در بی، حق موقوف علی در وقف و غیرهما موهوب له انها، از این اراضی خراجیه. ها کذا ذکره جمع و علیه العمل، شهید ثانی میگه این فتوا اختصاص به من نداره، عده از فقها گفتن، من هم همین رو قبول دارم، لذا شیخ گفت طبعا لجماعته. تمام شد. حالا میریم سراغ یک عبارت دیگه از شیخ طوسی، آخرین نظریه. میریم سراغ یک عبارت دیگه از شیخ طوسی در کتاب تهذیب در شرح روایات این بحث. نعم رو به ما یظهر من عبارت شیخ فی تهذیب، اونجا شرح تهذیب کتاب حدیثیه، شرح الخبر کرده جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبه، دقیقاً ضد مبسوط. مبسوط گفت مطلقاً جائز نیست، الان میگه نه در خود رقبه میشه تصرف کرد. حیث قال شیخ طوسی این چنین فرمود، ان قال قائلون. الحمدلله. میخواید بذاریم برای جلسه بعد این رو هم ها، یا بخونیم؟ نه بذارید بخونیم. بله نه بذارید دیگه، میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.